کلی شما میگفتین که رابطه نداشتین با جبهه ملی ایران و چقدر این مسئله به ضررتون تموم شد، چطور نمیتونستین ارتباط برقرار کنین با جبهه ملی ایران؟
همونطور که گفتم در ابتدای تشکیل جبهه ملی ایران، تشکیل جبهه ملی ایران در اروپا، اصلا جبهه ملی در ایران وجود داشت و فعالیت جدیدی رو خیلی وسیع آغاز کرده بود و حتی این تجدید فعالیت بود که موجب تشکیل سازمان ما در خارج شد. ولی ما به علت اون مکانیزم های دموکراتیکی که در داخل سازمانمون برقرار بود و هر سال موجب شد یک کنگره داشته باشیم، از لحاظ اداره داخلی کار خودمون اتونوم شده بودیم. ولی شک نیست که تا کنگره دوم که بعد از کنگره ویسبادن تشکیل شد سال بعد در شهر ماینز در آلمان غربی و حتی شاید تا کنگره بعد از اون که الان خاطر نمیدونم چه شهری تشکیل شد ولی باز یک سال بعده، ما یک نوع ارتباط ولو خیلی ضعیف با جبهه ملی در ایران داشتیم. با مقایسه تاریخ سالها کاملا میشه روشن کرد که این ارتباط تا چه سالی ادامه پیدا کرده، چون قطع کامل این ارتباطات مسلما بعد از وقایع 15 خرداد بود. وقایع 15 خرداد از لحاظ صحنه سیاست داخلی ایران و بعضی از فعل و انفعالات در رهبری جبهه ملی از لحاظ روابط داخلی خود جبهه ملی ایران، اینها باعث شد که این روابط به تدریج قطع شدن و به کلی از بین رفتن. ابتدا می‌پردازم به فعل و انفعالات داخل جبهه ملی ایران در رهبری. در جبهه ملی ایران بعد از تأسیس مجدد کنگره تشکیل شد که شورای موقت رو در اون کنگره ناچار استفاده داد و برکنار شد و شورای جدیدی از طرف کنگره انتخاب شد. بعد از تشکیل شورای مجدد، شورای جدید، بعدها ما مطلع شدیم، خیلی بعد از این تاریخ مطلع شدیم که میان هیئت اجراییه و در رأس هیئت اجراییه اللهیار صالح و آقای دکتر مصدق مکاتباتی صورت گرفته بر سر ترکیب شورا، چون بعضی از گروه ها بودند که درباره ترکیب شورا اعتراض داشتن. مهمترین و سمجترین این گروه ها گروه نهضت آزادی بود. در زمان تشکیل کنگره اگر درست به خاطر داشته باشم هنوز نهضت آزادی وجود نداشته، یا لااقل در زمان تأسیس مجدد جبهه ملی در اون سالها. ولی بعد از اینکه شورای موقت تشکیل میشه، ظاهرا بعد از این تاریخ هست که نهضت آزادی تشکیل میشه و نهضت آزادی در این شورای موقت نماینده نداشته. در کنگره بعدی هم بعضی از اعضای نهضت آزادی حضور داشتن به عنوان نماینده، مثل مهندس بازرگان و طالقانی و دکتر صحابی، شاید بعضی دیگه، ولی اینها به عنوان نهضت آزادی در اونجا حضور نداشتن و حالا اینکه مایل بودن به عنوان نهضت آزادی حضور داشته باشند و از عضویت یک به یک اینها هم در شورایی که در کنگره انتخاب شدن اطلاع ندارن. به هر حال وجود این گروه و اختلافاتی که این گروه با اکثریت شورای جبهه ملی داشته باعث یک سلسله تشنجات و اختلافاتی در کار جبهه ملی میشه. از طرف دیگر جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران که خلیل ملکی تشکیل داده بود در همون سالها، این جامعه هم مایل بود که در جبهه ملی عضو بشه و در شورای جبهه ملی نماینده داشته باشه. نسبت به این نمایندگان این گروه هم شورای جبهه ملی و رهبران جبهه ملی روی خوشی نشون نداده بودند. شکایات و اعتراضات این گروه ها بود که باعث شده بود که دکتر مصدق در مسئله شخصا مداخله بکنه و بر همین اساس بود که مکاتبات زیادی بین دکتر مصدق و رهبری جبهه ملی صورت گرفته بود. نمایندگان رهبری جبهه ملی استدلالاتی در این مکاتبات کرده بودن دایر بر این که دایر بر توجیه ترکیب اون زمان شورا، و دکتر مصدق دائم بر این اصل تاکید کرده بود که اصلا جبهه ملی نمیتوان وجود داشته باشه و شورا جبهه ملی نمیتوان وجود داشته باشه مگر اینکه اساسا مرکب از گروه ها دستجات و نمایندگان اونها باشه. و استدلال دکتر مصدق در این بحث این بود که کسانی که در جبهه ملی در شورای جبهه ملی باشن و نماینده کسی نباشن بلکه نماینده خودشون باشن فقط به عنوان شخصیت حضور داشته باشن، اینها در واقع نمیتوانن مدعی باشن که نماینده نیروی در جامعه هستن، در صورتی که گروه ها و احزاب ولو خیلی کوچک باشن به هر حال نماینده یک گروه فعالی در جامعه هستن. و جبهه‌ای که از اینها مرکب شده باشه میتوان جامعه رو به حرکت در بیاره و بسیج بکنه و در هنگام خطر مقابله بکنه. جبهه که از اینها تشکیل نشده باشه به هنگام فشار و خطر و حادثه ناگهان ممکنه ناپدید بشه و چیزی از اون باقی نمونه و در این مورد خب به تجارب گذشته اشاره میکرده و صدق در مکاتبات خودش. این میشه گفت مختصر و چکیده بحثی بوده که بین طرفین وجود داشته. سرانجام این بحث این شد که بعد از یکی از نامه های دکتر مصدق و شاید آخرین نامه دکتر مصدق که در اون دکتر مصدق داوری نهایی و قاطع خودش رو کرده بود حتما باید جبهه ملی به این شکل باشه مگر نباید باشه، اون آقایانی که مکاتبه میکردن و امضا کننده نامه های اونها آقای مرحوم علایی رساله بود جواب داده بودن که در این صورت برای ما ادامه خدمت میسر نیست و به طور تلویحی تقریبا اعلام کنارگیری کرده بودن. در اینجا مکاتبات قطع میشه و رهبری جبهه ملی یعنی شورای جبهه ملی اولا از کار کناره میگیره. ولی به موازات این جریان عده‌ای از سران جبهه ملی یعنی به خصوص سران احزاب جبهه ملی بودن که هوادار نظریه دکتر مصدق بودن و قصد داشتن که فعالیت رو بنابر شکلی که از طرف دکتر مصدق دفاع می شد ادامه بدن. اینها بنیانگذار یک جریانی شدند که موسوم شد به جبهه ملی سوم. نام این جبهه ملی رو گذاشته بودن جبهه ملی سوم چون بنابر استنباط اونها جبهه ملی شورای جبهه ملی که حالا به طرف تعطیل می رفت جبهه ملی دوم بود، یعنی بعد از جبهه ملی اول که مربوط به قبل از 28 مرداد میشه. هواداران جبهه ملی سوم یک چندی فعالیتی در ایران کردند. فعالترین عنصر این جبهه ملی نهضت آزادی بود و جامعه سوسیالیست ها هم ظاهرا نقش فعالی در این جریان داشته. شاید بعض از عناصر حزب ایران هم به طوری که من بعداً شنیدم از جمله دکتر بختیار هوادار این شکل کار بودن. حزب ملت ایران و دانشفرمان هم حوادر این شکل کار بودن. البته حزب مردم ایران هم که یک حزب منشعب از حزب ایران بود و طرفدار نوعی سوسیالیسم اسلامی بود، اونها هم طرفدار این نظریه بود. به این ترتیب اینها یک مدتی فعالیت هایی با هم میکردن با عده از عناصر غیر حزبی، ولی فعالیت اونها اثر چندان و دامنه چندانی پیدا نکرد. شاید وقایع سال 1963 در ایران هم به این امر کمک کرده باشه. این وقایع همون وقایعی بودن که به 15 خرداد منتهی شدن. در به دنبال حکومت دکتر امینی و انحلال مجلسی که به تازگی انتخاب شده بود، ما میرسیم به تدریج به زمستان 1963. در این زمان طرح اصلاحات ارضی که از طرف دولت امینی مطرح شده بود و ارسنجانی نقش مهمی در اون بازی کرده بود، با وجود کنار رفتن دولت امینی در دستور کار رژیم قرار گرفته بود و ظاهرا یعنی اون زمان اینطور مشهور بود که از اونجایی که به رژیم شاه زیاد سفارش شده و فشار اومده که طرح اصلاحات ارضی اجرا بشه، با کنار گذاشتن دولت امینی شاه شخصا قبول کرده که این طرح را اجرا بکنه. این طرح در به شکل رفراندوم 6 بهمن مجدداً به میان آمد و جبهه ملی در اون زمان به طرح اصلاحات ارضی و رفراندوم 6 بهمن به این شکل برخورد کرد که شعاری طرح بکنه که نه کاملا منفی باشه و نه تایید این طرح. جبهه ملی می گفت اصلاحات آری، دیکتاتوری نه. اگر فرمول درست به خاطرم باشه، شعار جبهه ملی در جواب به این رفراندوم این بود: اصلاحات آری، دیکتاتوری نه. به عبارت دیگر جبهه ملی می گفت اگر قرار است اصلاحاتی بشه، باید ابتدا انتخابات آزاد صورت بگیره، مردم نمایندگان خودشون رو مجلس بفرستن، این طرح‌های اصلاحی رو بررسی بکنن، یا قبول بکنن یا اصلاح بکنن و مطابق میل مردم طرح‌های رو به هر حال قبول کنن و به مورد اجرا بگذارن. وقتی که رفراندوم می‌خواد صورت بگیره، چون دولت و شاه از تظاهرات یا جنبش جبهه ملی بیمناک بودن، سران جبهه ملی رو دستگیر کردن و به زندان فرستادن و عده‌ای از اونها چندین ماه در زندان بودن. این هم باعث شد که وقتی در خرداد ماه اون سال در ایران واقعه 15 خرداد رخ داد، یعنی هواداران خمینی در چند نقطه کشور و به خصوص در تهران بلوا و آشوب به راه انداختن، عده زیادی کشته شدن و بعدها فهمیدیم که در ایجاد این واقعه تیمور بختیار دست خیلی وسیع داشته و همکاری دامنه‌داری با خمینی و محافل مختلف مذهبی دیگری داشته، در این زمان سران جبهه ملی همه در زندان باشه. در نتیجه سران جبهه ملی که اساساً در ایجاد این واقعه نقش مستقیمی نداشتن و واقعه براشون یه مقدار زیاد غیر منتظره بود، نه فقط نمیتوانستن از اون سرنوشت‌ها در دستش باشن، بلکه چون در زندان بودن از نتایج اون هم نمیتونستن استفاده بکنن. خب در هنگام بروز واقعی در زندان بودن و فقط زمان آزاد شدن که به دنبال واقعی 15 خرداد یک جو سرکوب و اختلاق بسیار بسیار شدید در کشور حاکم شده بود. یعنی در واقع وقتی بعد از واقعی 15 خرداد باقی مونده سرانجام همه‌ای از زندان آزاد شدن، در چنین جوی آزاد می شدن و در آینده نزدیک قادر به هیچ اقدام سیاسی مهمی نبودن. وقتی می بینیم که این حادثه با اختلاف چند ماه که فاصله دقیق زمانی اون رو باید از طریق مراجعه به مکاتبات اون رو دکتر مصدق به دست آورد، به فاصله چند ماه با ترک مکاتبات سران جبهه ملی با دکتر مصدق مقارن هست و اونها از فعالیت شورای در شورای جبهه ملی هم کنار گیری میکنن، میبینیم که این دو واقعه همدیگر رو تکمیل کردن. یعنی اگر اونها به علت اختلاف نظرشون با دکتر مصدق ناچار بودن که قدری از فعالیتشون کم بکنن، اختلافی که به دنبال 15 خرداد وارد کشور شده به این امر کمک میکنه، یا بالعکس اگر واقعی 15 خرداد اونها رو یه قدری از صحنه فعالیت دور میکنه، اختلافاتی که واقعی که مصدق پیدا کردن در سر شکل جبهه ملی به این عقب نشینشون به نوبه خودش کمک میکنه. به هر حال این دو عامل دست به دست هم میده و موجب میشه که جبهه ملی در داخل کشور برای مدت زیادی وارد یک دوره انفعال و بی حرکتی بشه. یعنی عملا ما با یک جبهه ملی رسمی یه سرکار در ایران نداریم. خب این جریانات در ایران میگذاره. در خارج کشور البته واقعی 15 خرداد انعکاس بسیار شدید در اذهان ما پیدا کرده بود. یعنی ما این واقعه رو به عنوان یک نقطه عطفی در مبارزات مردم علیه رژیمی که از کودتای 28 مرداد به وجود آمده بود تعبیر میکردیم و فکر میکردیم که این واقعه سرآغاز یک سلسله حوادث و جریانات سیاسی دیگری در ایران خواهد بود که باید از طریق مقابله قهرآمیز با رژیم منجر به سرنگونی یا تغییر رأس رژیم بشه. خب این یک ایده کلی بود و این ایده موجب خیلی کوشش ها و جستجوها از جانب ما در خارج شده بود و میشد. ولی خب دیگه در ایران جبهه ملی وجود نداشت که ما با این جبهه ملی رابطه مستقیم و فعالی داشته باشیم. ناچار سرنوشت ما با عنوان یک سازمان سیاسی خارج از کشور به دست خود ما کاملا سپرده شده بود و اگر تا اون زمان ما در هر تصمیمی ناچار بودیم رعایت روابطمون رو و تعلقمون رو به جبهه ملی ایران بکنیم، در این زمان دیگه این رعایت ها به تدریج کنار گذاشته میشد. مثلا در دوران قبل از 15 خرداد ما در نشریات خودمون اگر گاه حملات شدیدی به دولت یا به شخص شاه میکردیم، این رو یا با لحنی انجام میدادیم و به هر حال به طریقی انجام میدادیم که مسئولیت اون فقط متوجه مسئولین جبهه ملی خارج از کشور باشه و پای مسئولین جبهه ملی در داخل کشور به میان کشیده نشه، چون حاضر نبودیم که این مسئولیتی رو به عهده بگیریم و عملی بکنیم که برخلاف نظر و سیاست اونها باشه. ولی بعد از واقعه 15 خرداد و تعطیل عملی جبهه ملی در خود ایران، ما خودمون رو آزاد احساس میکردیم که شدیدترین حملات رو به رژیم و به شخص شاه بکنیم و تقریبا از جهت سیاسی یه مقدار باید گفت که انان گسیخته شده بودیم. و چون روز به روز رابطه بسیاری از ما با واقعیت‌های داخل کشور هم بیشتر قطع می‌شد، به علت اینکه بسیاری از ما از مسافرت کردن به داخل کشور محروم بودن، ما بیشتر می‌تونستیم تابع افکار و احساسات و نظریاتی بشیم که در خارج عوامل گوناگونی که در خارج وجود داشتن میتونستن در ما وجود بیارن. اخباری که از ایران میتونست به ما برسه درباره وضع کشور از هر جهت، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و غیره، این اخبار تنها یکی از این عوامل بود، نه عوامل اصلی، در حالی که قاعدتا برای یک گروه سیاسی که در جهت سرنوشت کشور فعالیت میکنه، اخبار و واقعیت های مربوط به کشور باید عوامل درجه اول تعیین کننده سیاست اونها باشن. برای ما به هیچ وجه قضیه به این شکل نبود. ایران برای ما روز به روز بیشتر جنبه انتزاعی پیدا میکرد، بدون اینکه خود ما به این موضوع واقع باشیم. ما فکر میکردیم واقعیت ایران رو بیشتر از هر کسی میشناسیم و اگر اعتراض ما بیشتر شدت میگیره به خاطر این نیست که ما شاید در دسترسی به یک سیاست واقع بینانه و صحیح عاجز هستیم، بلکه به خاطر این هست که ما از دیگران آزادتریم. دیگران در ایران هستن و آزاد نیستن برای بیان نظرشون و ما که در خارج هستیم از دیگران آزادتریم. این میتونست دو نوع ارزیابی باشه از ارزش افکار و ختمش ما. ارزیابی ما خودمون و ارزیابی دوم طبیعتاً معتقد بودیم و به این ترتیب بود که رابطه ما با جبهه ملی در داخل کشور قطع شد و این سالها ادامه پیدا کرد. و در این سالها همونطور که در مصاحبه قبل گفتم ترکیب اعضای ما به تدریج عوض شد، جهت کوشش های ما تغییر پیدا کرد، چون هیچ گونه چشم‌انداز تغییر و تحول سیاسی در داخل کشور از طریق قانونی اونطوری که در گذشته با اون امید داشتیم و اون اعتقاد داشتیم در برابر ما وجود نداشت. ما فکر میکردیم که باید به دنبال راه‌هایی باشیم که شاید در داخل کشور یا به فکر همه نمیرسه، به فکر رهبری جمعی نمیرسه، یا رهبری جمعی برای اون راه‌ها آمادگی نداره، و یا به هر حال اگر آمادگی داشته باشن و به فکرشون برسه برای این راه‌ها امکانات رو امکاناتی در دسترسشون نیست. و این یک فصل خیلی طولانی از تحولات فکری و عملی کار ما در خارج از کشور هست که در مسابقه به بعضی از جوانب اون اشاره کردم، مثلا به مراجعات ما به دولت‌های انقلابی دو زمان دنیا مثل دولت الجزایر، دولت کوبا که البته مراجعه ما تقریبا به جای نرسید در این مورد، در مراحل خیلی خیلی مقدماتی در واقع بی نتیجه مون، ولی در این زمینه به هر حال ما چندین سال پوشش های متعدد و چند جانبه انجام دادیم و خب در صورتی که لازم باشه من در واقع جزئیات این گوشت رو میتونم صحبت بکنم، ولی اون چیزی که بیشتر از همه اهمیت داره و پای گذاشتم و اشاره کردم این هست که این کوشش ها و این افکار و این روش ها و این نومیدی ها ما رو به تدریج از هرچه بیشتر از تصور یک رفرم آرام و کم آشوب به دور از آشوب و انقلاب در ایران برای بازگشت به پروسه های یا به پروسدورهای قانونی اداره کشور بر طبق قانون اساسی و نظام مشروطه دور کرد. و از جبهه ملی یک سازمان کاملا انقلابی وجود آورد، به طوری که تمام کسانی که دارای این روحیه انقلابی لازم برای فعالیت در اون نبودن از اون کناره می گرفتن و کسانی که به طرف اون جذب می شدن کسانی بودن که یا روحیه انقلابی داشتن یا با جذب شدن به طرف اون انقلابی می شدن و به راه های روش های انقلابی رو می کردن.
سازمان جبهه ملی اروپا با دکتر مصدق شخصا مکاتبه میکرد.
سازمان جبهه ملی اروپا در ابتدای تشکیل خودش یعنی در سالهای اول با دکتر مصدق دو بار مکاتبه کرد. این مکاتبات بعد از کنگره دوم ما شروع شد. در کنگره دوم جریانی رخ داد که در واقع موجب اصلی این مکاتبه شد. شرح این جریان از این قرار: در جبهه ملی اروپا در بعد و تأسیس افراد متعددی بودند که سابقه فعالیت عضویت در احزاب و گروه های داخل کشور یعنی احزاب و گروه های ملی داخل کشور داشتن. البته این افراد به علت تجربه و سابقه نسبی خودشون در تأسیس در مرحله تأسیس شاید نقش فعالانه تری بازی کرده بودند. ولی تعداد این افراد خیلی زود در همون سال یا یکی دو سال اول نسبت به کسانی که هیچ گونه سابقه عضویت و فعالیت حزبی در ایران در گذشته نداشتند بسیار بسیار کم شد. به این معنی که این گروه دوم تعدادشون اونقدر زیاد بود که گروه اول در مقابل اونها در اقلیت مطلق قرار داشتن. از طرف دیگر اون گروه اول که مقدار تعلق خاطر به احزاب و گروه خودشون داشتن با هم رقابت میکردن و سعی میکردن که از بین افراد فاقد اون گروه و تعلق دسته‌ای ایده رو به طرف خودشون جلب بکنن. این رقابت ها موجب دستبندی ها و تحریکات داخلی می شد و غالبا منجر به بعضی تشنجات رقابت ها و مناقشات می شد. به دنبال این مناقشات بعضی از افراد مجربتر یا باسابقه تر ما این فکر رو طرح کردن که اساسا چون وجود این گروه ها یا این گروه ها منجر به مناقشه و اختلاف در داخل سازمان و دستبندی میشه بهتر این هست که چون اکثریت از بی‌طرف ها تشکیل میشه حالت اکثریت عمومیت پیدا بکنه و گروه ها منحل بشن. بار اولی که این فکر طرح شد در مقابل این فکر مقاومت زیادی دیده نشد. به این دلیل بود که این فکر خیلی آسون به کنگره دوم ما که در شهر ماینز تشکیل شده بود کنگره ماینز یا کنگره دوم طرح شد و با اینکه تعداد نمایندگان حاضر در این کنگره خیلی زیاد بود و بین 70 تا 90 نفر بود و از بین اینها شاید حدود 10 تا 15 نفر متعلق به احزاب و گروه های ایران بودن این فکر به صورت یک قطعنامه با یک سلسله مقدماتی طرح شد و اتفاق آرا منها یک رای تصویب شد. تنها رای مخالفی که داده شد متعلق به یک عضو جوان حزب ایران بود. برای این فکر در این مرحله برنده شده بود و ما که دی از ما که به عضویت هیئت اجرایی در اون کنگره انتخاب شده بودیم بلافاصله از پایان کنگره شروع به نشر این فکر در سازمان خودمون و در خارج از سازمان خودمون کردیم. در نشریات اون زمان ما که مهمترین اونها روزنامه ایران آزاد بود که به طور تقریبا ماهیانه منتشر میشد ما شروع به تبلیغ و توضیح نظر دادیم و این نظر رو تبلیغ میکردیم که در شرایط اون زمان ایران کشور احتیاج به یک جبهه وسیع یک پارچه داره جبهه ای که مونولیتیک باشه و در داخل اون دیسانسیون ها یعنی مناقصات داخلی نباشه. کمی بعد از این کنگره احزاب و هواداران احزاب داخل کشور که به این فکر رأی داده بودن از فکر و رأی خودشون عدول کردن و به مقابله و مقاومت در مقابل این فکر پرداختن. این ایستادگی و مقاومت رو باید به حساب اختلافاتی گذاشت که در داخل کشور بین نمایندگان احزاب جبهه ملی و شورای جبهه ملی بروز کرده بود و من قبلا به این اشاره کردم. در واقع اون زمانی که این افراد به این نظریه رأی داده بودن، به نظریه ترشد از طرف ما رأی داده بودن، شاید هنوز از طرف احزاب و گروه خودشون در داخل ایران رهنمودی دریافت نکرده بود. وقتی این فکر به گوش احزابشون ایران میرسه، اونها عکس العملشون میدن و اونها رو از همکاری با این فکر منع میکنن و اونها رو بسیج میکنن برای مقابله و از اینجاست که یک اختلاف جدیدی بین ما بروز کرد. در این زمان ما خیلی خوشبینانه فکر کردیم که داور نهایی و خیلی خوبی در وجود دکتر مصدق میتونیم پیدا بکنیم. به این مناسبت بود که فکر مکاتب با دکتر مصدق بر سر این موضوع در هیئت اجرایی پیدا شد و یکی از اعضای هیئت اجرایی به نام آقای دکتر علی راسخ نامه در این زمینه به دکتر مصدق نوشت و بسیار از حرفا رو در اونجا با دکتر مصدق مطرح کرد که مهمترین اون حرفا البته همین فکر بود و نظر دکتر مصدق رو دایر بر تایید این فکر خواستار شد. اصل ارسال این نامه البته در خود هیئت اجرایی طرح شده بود و مورد قبول قرار گرفته بود. این نامه به ایران رفت و مدتی طول کشید تا جواب اون از طرف دکتر مصدق رسید. ولی قبل از رسیدن این جواب سر و صدایی در جبهه ملی اروپا و در اطراف جبهه ملی اروپا به راه افتاد. این سر و صدا خیلی زود معلوم شد که منشأش در شهر پاریس هست و از بین اون فراکسیون کمیته جبهه ملی در شهر پاریس که با نهضت آزادی و حزب ملت ایران داریوش فروهر ارتباط داشتن، بعضی از اونها عضو این عضو یا سمپاتیزان این دو گروه بودن و بعضی از اونها عضو و سمپاتیزان هم نبودن ولی ارتباطات خیلی نزدیک با اونها داشتن. معروف ترین این اشخاص که در این حادثه نقش مهمی داشت، در جمع سر و صدا نقش مهمی داشت، غنی صدر بود که بعدها در انقلاب معروف شد. خیلی نامه دکتر مصدق در جواب ما در شهر پاریس و از شهر پاریس به شهرهای دیگه رفته بود و منتشر شده بود و وقتی خبر انتشار یک چنین جوابی به گوش ما رسید ما کاملا غافلگیر شدیم و برای ما این خبر خیلی غیر مترقبه بود، چون ما تصور نمی کردیم که نامه‌ای که در جواب به ما نوشته شده قبل از اینکه به دست ما برسه به توانی به دست دیگری برسه. برای ما بنابراین خیلی موضوع عجیبی بود. علاوه بر این خود نفس دیر رسیدن جواب نامه یا دیرتر رسیدن اون به دست ما به خودی خود یک مطلب بود. مطلب دیگر این بود که چون دکتر مصدق به نظر ما جواب منفی داده بود، مخالفین ما یعنی اون فراکسیون کوچکی که با ما در رقابت بود و این نامه رو منتشر کرده بود، این طور وانمود کرده بود که علت این که نامه تا کنون از طرف هیئت اجرایی منتشر نشده در اروپا این بوده که جواب دکتر مصدق منفی بوده و اونها در واقع با انتشار این نامه از طرف خودشون میخواستن حقیقت رو برملا بکنن، حقیقتی که گویا ما مخفی کرده بودیم. طبیعتاً رخ دادن چنین حادثه‌ای نمیتونست اعضای جبهه ملی اروپا رو که خیلی به نظر دکتر نصرت حساس بودن بی‌اعتنا بگذاره و این موجب تشنج خیلی وسیع در داخل سازمان ما شد. ما احساس کردیم که اگر توضیحات لازم رو ندیم و عکس العمل به موقع نشون ندیم، مورد بی‌اعتمادی سازمان ها و منتخبین خودمون قرار خواهیم گرفت. در نتیجه در طی نامه های تشکیلاتی داخلی بلافاصله به همه سازمان ها خبر دادیم و توضیح دادیم که این اتهام به کلی بی‌پایه است و تا اون تاریخ جوابی از دکتر مصدق و دستمان نرسیده و بنابراین اگر جوابی که در صحبت من در میان هست صحت و اصالت داشته باشه، به هر دلیل به دست دیگران زودتر از ما رسیده و به دست ما نرسیده. این یک مرحله از توضیح و عکس العمل ما بود. مرحله دوم اگر درست به خاطر داشته باشم بعد از رسیدن نامه خود دکتر مصدق به دست ما بود و اون عبارت از این بود که ما برای مقابله با بی‌اعتمادی که در حال بروز بود ترجیح دادیم که قبل از موقع کنگره فوق‌العاده‌ای رو تشکیل بدیم. بلافاصله انتخابات صورت گرفت در مهلت‌های قانونی لازم و کنگره تشکیل شد. در این کنگره ما حضوری به نمایندگان همه سازمان‌ها توضیحات کافی و مفصلی دادیم و تاریخ‌ها رو با هم مقایسه کردیم و البته در اون فاصله سعی کرده بودیم مطلع بشیم که علت این که نامه به موقع به دست ما نرسیده و به جای دیگری رسیده قبل از ما چیست و تا حدی این مسائل برای ما روشن شده بود. همه اینها به اطلاع اعضای کنگره رسید. البته در این کنگره آقای بندی سطر هم حضور داشت و از طرف پاریس به کنگره آمده بود، جزو هیئت نمایندگی پاریس. درست به خاطر ندارم که در کنگره در این کنگره به خاطر ندارم که قدساده بود یا نه. در این کنگره درست باز به خاطر ندارم که اتهام رو اتهام زنندگان پس گرفتن یا نه بعد از توضیحات ما، ولی به هر حال در نتیجه جو متشنجی به وجود آمده بود. ما قدری دچار خستگی اعصاب و فرسودگی فکر شده بودیم و مایل بودیم از کار کنارگیری بکنیم و تصور میکنم که بعد از چند روز کار و مذاکره اگر درست خاطر داشته باشم یک هیئت اجرایی جدید انتخاب شد که یک برنامه 6 ماهه پیشنهاد داده بود و مأمور اجرای این برنامه شده بود و تصور میکنم که این هیئت اجرایی به هر حال کنگره نسبت به ما ابراز اعتماد کرد و این هیئت اجرایی تصور میکنم که از همون فراکسیون اکثریت ما بود و من در این هیئت اجرایی عضو بودم و به این ترتیب تا حد زیادی اعتماد به طرف ما برگشت و از اون مستقر شد نسبت به ما. ظاهراً اگر باز در مورد تاریخ ها اشتباه نکنم بعد از تشکیل این هیئت اجرایی جدید بود که ما بار دیگر با دکتر مصدق مکاتبه کردیم. در مکاتبه در نامه جدید ما گزارش مفصلی که حاوی جزئیات زیادی بود درباره ترکیب سیاسی اعضای جبهه ملی اروپا و اصولا زمینه سیاسی خارج از کشور، زمینه سیاسی فعالیت ما در خارج از کشور به دکتر مصدق داده بودیم و حتی درصد تعلق یا عدم تعلق اعضای جبهه ملی اروپا رو به احزاب تعیین کرده بودیم. با این شرح مفصلی که به ایران فرستاده شده بود برای دکتر مصدق، ما انتظار داشتیم که دکتر مصدق نسبت به نظر ما تفاهم بیشتری نشون بده و جواب درخور وزیر خارج به ما بده. باز تمام این تصورات و توضیحات و اینها با بی‌اطلاعی کامل راجع به مکاتبات دکتر مصدق و شورای جمهوری بود که ما سالیان دراز بعد از اون از اونها مطلع شدیم. در نتیجه میشه گفت که حتی در این مکاتبه و انتظاری که ما داشتیم یک نوع شاید ساده لوحی هم وجود داشت، ولی این ساده لوحی به هر حال یک نتیجه داد و توضیحات ما درباره وضع جمهوری و اصولا ایرانیان خارج از کشور و دانشجویان خارج از کشور تا حد زیادی ظاهرا دکتر مصدق قانع کرده بود و ایشون در جوابی که بعدا به ما دادن گفته بودند که ضمن تأکید بر اصولی که در نامه قبل بود و به جمهوری در داخل کشور بارا تذکر داده بودند، قید کرده بودن که در خارج از اونجایی که وضع متفاوت هست و توضیحات گزارش شما هر گونه که خودتون صلاح می‌دانید جبهه تشکیل بدید. به این ترتیب دست ما رو برای ادامه اون سیاست یا اون نظر که گروه‌ها و احزاب رو منحل کرده بود باز گذاشت.
پایان قسمت B6 و پایان نوار 3، مصاحبه با آقای علی شاکری در پاریس.